بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم أن المسألة وإن أقدت في تجرد الصورة الجسمية لكن الدليل يجري في كل صورة في إمكانها أن يلحقها كمالات طارئة. وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية أن الجوهر المادي متحرك في صورها حتى يتخلص إلى فعلية محضة لا قوة معها، وذلك باللبس بعد اللبس لا بالخلع واللبس. فبناء عليه يكون استحالة تجرد الصورة المادية عن المادة مقيدة بالحركة دون ما إذا تمت الحركة وبلغت الغاية. بحث درباره این بود که صورت جسمیه هیچگاه از هیولا جدا نمیشه. در اینجا میفرمایند که گرچه این بحث درباره صورت جسمیه منعقد شده، یعنی همون اتصال جوهری، ولی برهانی که برای این مطلب آورده شده اختصاص به صورت جسمیه به خصوص نداره، بلکه شامل هر صورتی میشه که این امکان را داشته باشه که کمالات دیگری بهش برسه. یعنی صورت جسمیم از اون جهتی که ممکن بود کمالات جدیدی را واجد شود، می گفتیم احتیاج داره به ماده و همیشه باید همراه ماده باشه. پس هر صورت دیگری هم که این صفت را داشته باشه، یعنی چنین امکانی را داشته باشه که واجد کمالات جدیدی بشه، این عین این برهان درباره اون هم جاریه. یعنی صوری که بعداً در فصل بعد اثبات خواهیم کرد، صور منتبعه در ماده، صور نوعیه، اینها هم که در ماده منتبع هستند همین خاصیت رو دارن که میتونن کمالات جدیدی را واجد بشن. پس اونها هم هیچگاه از ماده منفک نمیشن. این یه مطلب، این مقدمه هست برای یک اشکالی که پیش میاد و جوابی که بهش میخوان بدن. میفرماند که در بحث حرکت جوهریه خواهد اومد که جوهر دائما، جوهر جسمانی دائما در حال حرکت و تغییره و همواره فعلیت‌های جدیدی را واجد میشه به صورت لبس بعد لبس، یعنی کمالی را داره بعد کمال بیشتری را واجد میشه، نه به صورت خلع و لبس اونطور که در فرضیه کون و فساد هست روی نظریه ارسطو که چیزی را از دست میده و چیز جدیدی را میپذیره. جوهر در حرکت اشتدادی خودش چیزی را از دست نمیده، دائما کمالات بیشتری را میپذیره. و در اونجا خواهد اومد که این سیر همچنان ادامه پیدا میکنه تا اینکه برسه به یک مرحله ای که دیگه هیچ قوه‌ای درش نباشه و هرچه کمال ممکن است برای یک شی پدید بیاد همه اونها را واجد بشه. در اون حال دیگه میشه مجرد، برای اینکه قوه نداره. پس سیر اجسام رو به تجرده، دائما کمالات بیشتری را پیدا میکنند تا برسه به مرحله ای که بیش از این دیگه نمیتونن کمالی را واجد بشن. در اونجا حرکت متوقف میشه. وقتی حرکت متوقف شد دیگه امکان حصول یک کمال جدیدی نخواهد بود. وقتی امکانش نبود ماده هم نمیخواد، چون گفتیم ماده را برای این میخواد که حامل قوه باشه. وقتی قوه ها تموم شد دیگه احتیاج به حامل هم نداره. این مطلب هم در اونجا خواهیم گفت. این دوتا مطلب را وقتی کنار هم بگذارید، که از یک طرف میگیم صور مادی هیچگاه از ماده مستقلی نیستن، در اونجا هم خواهیم گفت که صور مادی رو به تجرد حرکت میکنن و به مرحله تجرد که رسیدن دیگه حرکتشون متوقف میشه، دیگه قوه و امکان استعدادی و اینها نخواهند داشت. جمعش به این میشه که صور مادی مادامی که متحرک هستند احتیاج به قوه دارند، اما اگه به مرحله تجرد رسیدند دیگه احتیاج به ماده ندارند. بعد از اینجا اشاره می‌کنند به مطلبی که صدر المتعلهین در اسفار فرموده و اون را به عنوان مؤیدی برای این مطلب ذکر کرده. بحثی داره صدر المتعلهین درباره این که آیا ماده و هیولا مقوم ماهیت جسم هست؟ جوهرهای جسمانی که در این عالم هستند قوام ماهیتشون به ماده و هیولاست، یا اینکه هیولا لازمه وجود مادیشونه؟ یعنی این وجود بدون ماده نمیشه، نه اینکه مقوم ماهیتش باشه، مخصوصا با توجه به اینکه میگیم شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. پس مقوم حقیقت یک شیء همون صورت و فعلیتشه، ماده دیگه مقوم حقیقت شیء نیست. پس در واقع ماده یک ضمیمه ایست که همیشه برای موجودات جسمانی لازم همراهش باشید، نه اینکه قوام ماهیت و حقیقت شیء به ماده باشه. این مطلب را صدر المتعلهین در یک فصلی عنوان میکنه، بعد استناد میکنه به یک کلامی از شیخ در ابن سینا در شفا. اون کلام شیخ این است که در تعریف و حد تام یک نوع ما ماده را اخذ نمی کنیم. مثلا وقتی می خواهیم نبات را تعریف کنیم یا حیوانی را یا انسانی را تعریف کنیم، نمی گیم که یک جسمی است مرکب از هیولا و صورت و اون وقت نام این حساس و متحرک بالاراده کذا. ترکب از هیولا و صورت را ما دیگه در تعریف نمیاریم. پس ماده جزء تعریف یک حقیقتی نیست. شیخی همچون کلامی داره. صدر المتعلهین از این کلام استفاده میکنه که پس ماده جزء ماهیت شیء نیست، یک ضمیمه لازمی است که باید اجسام همیشه این همراهشون باشه. ایشون از این دوتا کلام برای این مسئلهی که اشاره فرمودن تأییدی میارن، چون لازمه این مطلبی که ذکر فرمودند که حرکت جوهریه موجب این بشه که صور جوهریه به جایی برسند که مجرد بشن از ماده، لازمش این است که ماده جزء قوام ماهیتشون نباشه. برای اینکه اگر ماده جزء یک حقیقتی هست، اگر از بین بره کلا منتفی میشه، الکل ینتفی به انتفاع بعض اجزای. پس معلوم میشه حقیقت اینها متقوم به ماده نیست، که وقتی به تجردم رسیدن باز حقیقتشون باقی است و ماده‌ای در کار نیست. استناد میکنند، تأیید میارند برای این مطلب به فرمایش صدر المتعلهین که گفته ماده جزء مقوم ماهیات مادی نیست. او هم به نوبه خود از کلام شیخ استفاده کرده برای این مطلب. حالا یه بحث در این است که آیا کلام شیخ معناش اینه که ماده جزء حقیقت اشیاء مادی نیست، یا شیخ در مقام این است که فرق بگذاره بین جنس و ماده. میگه اون چه در تعریف عقص میشه جنس است، ماهیت لا به شرط است، نه ماهیت به شرط لا. یعنی مفهومی را که ما در تعریف عقص میکنیم، این معروف، این مفهوم دو حیثیت داره، دو اعتبار داره، یه اعتبار لا به شرطی داره، یه اعتبار به شرط لایی. به اعتبار به شرط لاییش در تعریف عقص نمیشه، منافات نداره که همون مفهوم به اعتبار لا به شرطی عقص بشه. پس معنای این که ماده جزء ماهیت شیء نیست، یعنی عقل لازم نیست ماده را به عنوان یک ماهیت تامی، ماهیت به شرط لایی در نظر بگیره تا اینکه حقیقت یک شیء را درک بکنه. ممکنه کلام شیخ در یه همچون مقامی باشه که فرق بخواد بذاره بین جنس و ماده، نه اینکه به طور کلی بگه که ما میتونیم حقیقت یک شیئی را بشناسیم بدون اینکه مفهوم جنس را که از ماده اخذ شده علل فرض بشناسیم. این معنا نداره. به هر حال یه بحثیست حالا درباره کلام شیخ که منظور او چیه. حالا فرض کنیم که منظور شیخ این است که برای شناختن حقیقت یک شیئی شناختن مادهش لازم نیست. دلیل این مطلب چیه؟ صدر المتعلمین برای این یه دلیلی آورد و اون دلیل اینه که ما گاهی ماهیت یک شیئی را درک می کنیم بدون اینکه بدانیم یک جوهری که عین قوه هست در او وجود داره. یعنی هیولا، ما آب را درک میکنیم حالا که نمیدونیم که آیا هیولا توی آب هست یا نه. اشتمال اجسام بر یک جوهری که قوه محض است، این باید با برهان ثابت بشه. با هزار زحمت ما اثبات هیولا میکنیم و حالا که ماهیت اشیا را درک میکنیم، انسان را درک میکنیم، شجر را درک میکنیم، تراب را درک میکنیم و نمیدونیم هم که آیا هیولا جزءش هست یا نیست. اگر هیولا جزء مقوم ماهیت یک شیئی بود، ما نمیتونستیم اون ماهیت را درک کنیم بدون اون جزءش. و اگر ماهیت را درک میکردیم حتما اون جزء هم درک میشد، برای اینکه جزء مقوم یک شیء ذاتی شیء است و ذاتی بیان و ثبوت هست برای ذات. اگر ذاتی را شناختیم ذاتیاتش هم را خواهیم شناخت. اگر انسان را بشناسیم ناطق بودنش را خواهیم شناخت. نمیشه انسان را بشناسیم و ناطق بودنش را ندونیم. ناطق بودن برای انسان ذاتی است و ذاتی و بیان و ثبوت لذات. پس اگر هیولا ذاتی اجسام بود، جزء ماهیت اینها بود، باید ثبوتش برای اجسام بیان باشه، احتیاج به دلیل نداشته باشه. و حالا که میبینیم اثبات هیولا برای اشیا احتیاج به دلیل داره، پس معلوم میشه که هیولا جزء ماهیت اشیا نیست. این را صدر المتعلمین دلیل آورده بر اینکه در اشیاء مادی علاوه فرض اینا همش در زمینه که هیولای اولا را پذیرفته باشه. این هیولای اولایی که اثبات میکنیم جزء ماهیت اجسام نیست. آیا این دلیل تمام است یا تمام نیست؟ ممکنه در این دلیل مناقشه کرد و اون این است که شما که میفرمایید ماهیت یک شیئی را به نحو کامل درک میکنیم ولی ثبوت هیولا را برای او شک داریم، ممکن است کسی بگه پس معلوم میشه شما ماهیت شیء را به طور کامل درک نکردید. اگر واقعا جسم مرکب از هیولا به صورتی حقیقتا دارای هیولا هست، این معنا نداره که شما کل را بشناسید بدون اینکه یک جزئی ازش را شناخته باشید. پس معلوم میشه شما که خیال میکنید ماهیت شیئی را به طور تام شناختید، این ماهیت تام شناخته نشده، معرفت شما ناقص. اتفاقا شبیه یه همچون مطلبی را مرحوم میرداماد در قبسات داره که این که میگیم ذاتی بیان و ثبوت هست برای ذات، در صورتی است که ذات به طور کامل شناخته بشه. اما اگه ذات به طور کامل شناخته نشده باشه، بعضی از ذاتیاتش ممکنه بیان نباشه. یعنی اگر ما ماهیت انسان را به طور کامل شناختیم که جسم و نام حساس و متحرک بالاراده ناطقون، این بدیهی است که هر یک از ذاتیاتش ثابت خواهد شد. با همون راهی که شناختیم که انسان عبارت است از این امور، همون کافی است برای اینکه بدونیم هر یک از اینا هم از ذاتیاتش. اما اگر ما یه چیزی را شناختیم به یک مفهومی، به یک صورتی و یکی از خصوصیاتش توش نبود، این معلوم میشه که معرفت ما تام نیست. مثلا اگر یک کسی نفس را به عنوان اینکه مدبر بدن هست شناخت، یا نفس چیه؟ اون جوهری است که تدبیر بدن میکنه. خب به این معنا کسانی که قائل به تجرد نفس هم نیستن، نفس را میشناسن. بعد بحث میکنن که آیا نفس مجرد است یا مادی. خب آیا ما میتونیم در مقابل اونها بگیم که تجرد ذاتی نفس نیست؟ یا اونها بگن معلوم میشه تجرد ذاتی نفس نیست، برای اینکه ما نفس را شناخته بودیم. اولا هر کسی علم حضوری به خودش داره، در مقام علم حصولی هم نفس را به عنوان جوهر مدبر بدن میشناسیم و شک داریم در اینکه مجرد هم هست یا نیست. پس معلوم میشه تجرد ذاتی نفس نیست. این استدلال آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میگید نفس جوهر مدبر بدن هست، این معرفت تام به نفس ندارید. اون وقتی معرفت تام به نفس پیدا میکنید که بدانید نفس چه جور جوهری است، آیا مادی است یا مجردی. یکی از اجناسش تجرده. شما نشناختید هنوز. جوهر منقسم میشه به جوهر جسمانی و نفسانی و عقلانی. هنوز شما یکی از اجناس متوسط نفس را نشناختید. ما چگونه میتونید بگید معرفت تام به نفس داریم؟ این حرف در اینجا میاد. اگر کسی واقعا معتقد بود به اینکه جسم مرکب از هیولا و صورت، حقیقت جسم اینه، اون وقت علم به اینکه جسم جوهران زو ابعاد ثلاثه هست، این معرفت تام به جسم نخواهد بود، برای اینکه یه جزش هم هیولا هست، باید به اونم علم پیدا کرد. به هر حال این مطلب اصلش که شیخ آیا منظورش این بوده یا نه محل شک. به فرض اینکه محل شیخ مطلوب منظورش این بوده، این دلیل آیا کافی است برای این مطلب؟ یعنی اینکه بیان و ثبوت نیست هیولا برای جسم، پس معلوم میشه ذاتی نیست. آیا این دلیل تام است یا نه؟ این هم محل شکه. ممکن است کسی تصور کنه که هیولا جزء قوام مقوم جسم هست و در این حال شک کم داشته باشه در این که آیا هیولا داره یا نداره. یعنی این دوتا فرض متناقض نیست. اون وقتی متناقض است که ما از یک طرف علم تام به حقیقت جسم داشته باشیم و از یک طرف هم چیزی که ذاتیش هست ندانیم، این متناقض. اما از کجا میگید که معرفت تام، معرفت جسم به این که جوهران زو ابعاد ثلاثه، این معرفت تام نیست؟ شاید این معرفت ناقصی است، هنوز یکی از ذاتیاتش رو نشناختید. و حالا به فرض این که این مطلب تمام باشه، یعنی بدانیم که هیولا با این که جزئی از حقیقت جسم است، در این حال ذاتی نیست و مقوم ماهیت جسم نیست، آیا این دلیل میشه بر این که یک حقیقتی میتواند، یک حقیقت جسمانی میتواند مجرد بشه و ماهیتش هم محفوظ بماند و در این حال هم ماده نداشته باشد؟ یک درختی که یک موجود جسمانی است، فرض کنیم حرکت جوهریه اشتدادیه داشته باشه تا بشه یک درخت مجرد، به استناد این که ماده جزء مقوم ماهیت درخت نیست، میگیم بعد از این که مجرد شد بازم درخت است، ماهیت درخت بهش صدق میکنه؟ این دلیل کافی نیست. اون وقتی که به فرض این که بپذیریم که ممکن است یک جسمی مجرد بشود، تبدیل بشه به یک موجود مجردی، دیگه اون ماهیت جسمانی برش صادق نیست. حد اکثر این است که یک وجود است اما نه یک ماهیت. لازمه حرکت جوهریه این نیست که در تمام مراتب ماهیت محفوظ بمونه، لازمش اینه که یک وجود باشد زو مراتب، از هر مرتبهش یه ماهیت انتظار میشه. به دلیل اینکه یک وجود است نمیشه گفت پس ماهیتش هم همون ماهیته. به تعبیر دیگری فرض کنید ما ثابت کردیم که یک موجود جسمانی در حرکت جوهری، انسان که جسمان نامن حساسون متحرکون بر اراده ناطقون هست، این ماهیت وجودش در حال حرکت، ماهیت که حرکت نداره، حرکت مال ماهیت نیست، حرکت مال وجود. وجود این موجود در حال حرکتی و میرسه به یک جایی که مجرد تام میشه، فرض کنیم یه همچین چیزی معقول باشه، لازمه این که بگیم یک وجود است که در یک زمان مادی است و در زمان بعد مجرد میشه، اینا که ماهیتش هم همون ماهیت باشه؟ ممکنه وقتی مجرد شد دیگه این ماهیت برای صدق نکنه. کمالات وجودی گذشته را دارد، لبس بعد اللبس است، کامل تر شده، همه کمالات قبلی هم درش هست، اما لازمش نیست که همون ماهیت باشه. مگه تراب وقتی شجر می شد ماهیت ترابی درش محفوظ بود؟ ماهیت از حدود وجود انتزاع می شه. این موجود تا موجود مادی است در این مراحل هست، بله این ماهیت برای صادقه. اگه فرض کنید مجرد تام بشه و تعلقش به کلی از ماده قطع بشه، دیگه این ماهیت برای صادق نیست. حد اکثر اینه که بگیم کمالات وجودی گذشتش درش محفوظه. به هر حال اگر فرض کردیم که یک موجود جسمانی به حد تجرد رسید، دیگه طبعا هیولا نخواهد داشت. این حاصل مطلبه. جمعش هم با اون مطلب کتاب حال گفتیم به اینه که هیولا اون وقتی برای این موجود لازم بود که در حال حرکت باشه، یعنی هنوز امکان کمالات بعدی داشته باشید. وقتی دیگه امکان هیچ کمال جدیدی نداشت، دیگه حامل هم نمیخواد، ماده نمیخواد. وعلم ان المسئله، یعنی مسئله عدم تجرد صورت جسمیه از هیولا، عدم مفارقت صورت جسمیه از هیولا، این مسئله و این عقدت فی تجرد صورت الجسمیه، گرچه این مسئله را برای این مطلب منعقد کردن که صورت جسمیه از هیولا جدا نمیشه، یعنی همون اتصال جوهری، لکن الدلیل یجری فی کل صورت فی امکانها ان یلحقها کمالات طارئه، ولی این دلیل منحصر به صورت جسمیه نیست، شامل همه صور منتبع در ماده میشه، یعنی صورت نباتی هم همینجوره، صورت معدنی هم همینجوره، در هر صورتی که ممکن باشد که کمالات جدیدی لاحق به او بشه، کمالاتی عارضش بشه. روشنه به خاطر اینکه علت اینکه گفتیم ما از ماده جدا نمیشه این است که چون میتوانست چیز دیگری بشود و امکانش را داشت، میگفتیم حامل امکان میخواد، ماده باید همراهش باشه که حامل امکان باشه. وقتی دیگه ممکن نیست کمال جدیدی بهش عارض بشه، دیگه حامل هم نمیخواد. خب این یه مطلب که دلیل اختصاص به صورت جسمیه نداره، شامل همه صوری که در اجسام هست، صور نوعیه هم میشه. بعد مطلب دیگری را یادآوری میکنم و سیأتی فی بحث الحرکت الجوهریه. این مطلب مقدمه است برای یک اشکالی در بحث حرکت جوهریه خواهد آمد، یعنی که انهو یک کسی میگه شما در بحث حرکت جوهریه این چنین خواهید گفت که اجسام رو به تجرد میرن و به جایی میرسن که مجرد میشن، یعنی دیگه ماده ندارن. پس چگونه اینجا میگید که همه صور منتبع در ماده ملازم با ماده هستند و هیچ وقت از ماده جدا نمیشن؟ جوابش هم این است که مادامی که امکان دارند، قوه یک صورت جدیدی دارند، از ماده جدا نمیشن. وقتی مجرد شدن دیگه امکانی براشون نیست اینه که از ماده جدا میشن. و سیأتی فی بحث حرکت الجوهریه ان الجوهر المادیه متحرک فی صورها، جوهر مادی حرکت میکند هر آنی یا هر مقطع زمانی خاصی واجد یک صورتی میشود، در مسیر حرکتش واجد صورهای گوناگون میشه. پس که انهو در این صورتهای مختلف داره حرکت میکنه، از صورت ترابی به صورت گیاهی، از صورت گیاهی به صورت حیوانی و همینطور در بین این صور داره حرکت میکنه. حتی یتخلص الى فعلیت محضت لا قوت معها، تا همه فعلیت ها رو که واجد شد و دیگه هیچ قوه ای ندارد، اون وقت مجرد میشه. و ذالکه باللبس بعد اللبس، یعنی دائما این کمالات جدید را روی همدیگه میپوشه. این اصطلاح لبس بعد اللبس در مقابل اصطلاح خلع بعد اللبس است. روی نظریه ارسطو ماده دائما یک صورتی را خلع میکند و صورت جدیدی را لبس میکند. یه لباس را میکنه، یه لباس جدیدی میپوشه. لباس مایی را میکنه، لباس بخاری را میپوشه. خلع و لبس است. روی حرکت جوهریه لبس بعد اللبس است، یعنی یک صورتی را که میپوشه یک کمالی را واجد میشه، اینو از دست نمیده. صورت جدید که میاد یه لباس جدیدی است روی لباس قبلی، اون حدش محفوظ نیست اما کمالش موجوده. و ذالکه، این حرکت در صور به صورت لبس بعد اللبس است، یعنی وجودش هی شدیدتر میشه، کمالات بیشتری را پیدا میکنه، نه اینکه کمال قبلی را از دست میده. لا بالخلع و لبس. خب فبناءً علیه، وقتی این مطلب ثابت بشه که ماده دائما داره صور جدیدی را واجد میشه، کمالات جدیدی را به دست میاره بدون اینکه کمالات قبلیش از دست بده، خب جمعش با اون مطلب قبلی چی میشه که ماده هیچ وقت صورت هیچ وقت از ماده جدا نمیشه؟ وقتی همه کمالات واجد شد و مجرد شد که دیگه ماده رو از دست میده، از ماده جدا میشه. پس چگونه شما گفتید هیچ وقت از ماده جدا نمیشه؟ میگیم نگاه به دلیل بکنی. دلیل میگفت تا مادامی که امکان یک کمال جدیدی داشته باشه، وقتی مجرد شد دیگه امکان کمال جدید نداره، اینه که اون وقت مجرد احتیاج به ماده هم نخواهد داشت. فبناءً علیه یکون استحالت و تجرد صورت المادیه عن الماده، این که گفتیم محال از صورت مادی از ماده جدا بشه، این محال بودن مقید است به حرکت، یعنی مادامی که حرکت دارد، مادامی که داره کمالات جدیدی را کسب میکنه، اما همه کمالاتش وقتی فعلیت پیدا کرد و دیگه حرکت متوقف شد و امکان کمال جدیدی نبود، دیگه این دلیل اونجا نمیاد. پس استحاله جدا شدن صورت مادی از ماده مقید است به حرکت. دون ما اذا تمت الحرکه و بلغت الغایه، وقتی حرکت دیگه تمام شد و به غایت رسید، دیگه در اونجا معنا نداره که بگیم باز هم احتیاج به ماده دارد، دلیل دیگه اینجا رو شامل نمیشه. و یتعید ذلک بما ذکره الشیخ و صدر المتعلهین، اون مطلبی که عرض کردم شیخ فرموده بود که هیولا جزء ماهیت اجسام نیست، ماده جزء هیول جزء ماهیت اشیا نیست. و صدر المتعلهین این کلام رو از شیخ نقل کرده بود، ایشون هم می‌فرمایند اون مطلبی را که صدر المتعلهین و شیخ گفتن مؤید این مطلبی، یعنی لازمه این مطلب این بود که یک حقیقت موجودی بدون این که از حقایقش از کمالات اولیگش کم بشه ماده را از دست میده. پس معلوم میشه ماده جزء مقومات این موجود نیست. شاهدش این است که صدر المتعلهین و شیخ هم گفتن که ماده جزء مقوم ماهیت اجسام نیست. یتعید ذلک بما ذکره الشیخ و صدر المتعلهین، چی فرمودن؟ ان الماده غیر داخلت فی حد الجسم دخول الاجناس فی حدود انواعها، آنچنان که در تعریف هر نوعی جنس را اخذ می کنیم ماده را دیگه اخذ نمی کنیم. تعریف یک موجود جسمانی که می خواهیم بکنیم دیگه ماده را توی تعریف نمی گنجانیم، فقط به جنس اکتفا می کنیم. فماهیت الجسم و هی الجوهر القابل للابعاد الثلاثه لا خبر فیها عن الماده، ماهیت جسم چیه؟ جوهر و ابعاد الثلاثه، توش صحبتی از ماده و هیولا هست؟ در این تعریف خبری از اون ماده‌ای که جوهر بالقوه محض است تو این تعریف نیست. لا خبر فیه عن الماده، کدوم ماده؟ هیولای اولا که جوهری است که فیه قوت الاشیاء. پس معلوم میشه که هیولا داخل در تعریف نیست، ماده جزء ماهیت شیء نیست. اگه جزء ماهیت بود باید حتما در تعریف عرض بشه و میبینیم که در تعریف عرض نمیشه، پس معلوم میشه که ماده جزء ماهیت اشیاء نیست. لکن الجسم، اما مفهوم جسم به عنوان معنای جنسی اون همه جا باید در تعریف عکس بشه. لکن الجسم مثلا مأخوذون فی حد الجسم نامی، جسم نامی مأخوذون فی حد الحیوان، حیوان مأخوذون فی حد الانسان. وقتی حیوان را شما در حد انسان عکس کردید همه اجناس قبلی هم عکس شده، اجمالی است از اون تفاصیل. پس حیوان و ناطق که میگید یعنی جوهران زو عباد سلاسه نام حساس و متحرکن به اراده، اینا همه در مفهوم حیوان است و ناطقون. پس مفهوم جنسی حتما باید در تعریف اخذ بشه، اما تو همه این تعاریف هیچ جا صحبت از یک جوهری که قوه محض باشد نیست، پس معلوم شه این جزء ماهیت اشیا نیست. وقد بیانه صدر المتعلهین، صدر المتعلهین دلیل آورده بر این که هیولا جزء ماهیت نیست به این که لو کانت داخلتن فی ماهیت الجز لکانت بینت ثبوت لهو، اگر چیزی داخل در ماهیت باشه یعنی ذاتیشه، ذاتی هم بین و ثبوت است. پس ما نباید درباره معرفت اجسام هیچ وقت شک بکنیم که درباره اینا هیولا درشون وجود داره، چون ذاتیشونه، با اون که شک داریم و باید با برهان اثبات کنیم. الا ما هو خاصت و ذاتی، ذاتی بیان و ثبوته، لکن نا نشک و فی ثبوت حال الجسم، جسم را میشناسیم و شک داریم که آیا هیولا درش هست یا نیست. فی باد این نظر ثم نثبت حاله بالبرهان، هیولا را برای جسم به وسیله برهان اثبات میکنیم، ذاتی که برهان نمیخواد، بیان و ثبوته. ولا برهان الا ذاتی، ذاتی احتیاج به برهان نداره. پس معلوم میشه که هیولا جزء ماهیت اشیا نیست. بعد میفرمایند که خب حالا اگر ماده جزء حقیقت اشیا نیست، پس چگونه شما میگید جسم مرکب از ماده و صورته؟ مگه نگفتید جسم مرکب از این دوتاست و در این حال هم میگید این جزء حقیقتش نیست؟ میفرمایند این منافات نداره که وجود صورت جسمانی هیچ وقت بدون ماده نمیشه، وجودش در خارج از همه انفکاک نداره، اما این معناش اینه که تو ماهیت عقص بشه. ولا منافات بین القول به خروج ها ان ماهیت الجسم، بگیم ماده جزء ماهیت جسم نیست و در این حال بگیم که اتحاد دارد با صورت جسمیه، الا ما هو لازم و اجتماع ما بالقوه مع ما بالفعل، که هر ما بالقوهی با ما بالفعل اتحاد داره، هیولا با صورت. این دوتا با هم منافات نداره. چرا؟ لأن الاتحاد المدعا انما هو فی الوجود. وجودن میگیم این دوتا متحدن، نگفتیم ماهیتن متحدن. پس حمل ماده بر شیء خارجی این حمل اولی نیست، چون ذاتی نیست و جزء ماهیتش نیست. اگه جزء ماهیتش بود باید حمل اولی باشه و بیان و ثبوت باشه، ولی جزء وجودش هست، یعنی وجودش از اون انفکاک نداره. خب از این مطلب نتیجه ای میگیریم به نفع همون مطلبی که قبلا گفتیم و اون اینه که لازم و ذالک ان لو تجرد بعض الانواع المادیه ان الماده، اگر یک نوع مادی داشتیم که در حرکت جوهری گشت به حد تجرد رسید و مجرد از ماده شد، لازمش اینه که انقلاب لازم بیاد. نه، این اصلا از اول ماده هم جزش نبود، یعنی یک جواب از سوال مقدری است که اگر واقعا ماده جزء حقیقت یک شیء است، نمیشه هیچ وقت ازش جدا بشه. اگر ازش جدا شد انقلاب لازم میاد، یعنی اون چرا که فرض کردیم این ماهیت، در آن بعد اون ماهیت نیست، یه چیز دیگری است. انقلاب در ماهیت محاله. ماهیت انسان که حیوان ناطق است فردا بشه حیوان ساحل، این محال است. خود ماهیت منقلب نمیشه. بله وجود ممکنه تغییر بکنه، ولی ماهیت که منقلب نمیشه. خب حالا یک ماهیت موجوده ای مادی بود، مثل انسانی که در این عالم زندگی میکنه، بعد در سیر تکاملیش رسید شد مجرد، باز هم انسان است، همون ماهیت است و دیگه جسم را ندارد، یعنی هیولا را. جسم کمالات جسمانیش داره اما هیولا را دیگه نداره، بازم میگیم انسان است و انقلابم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه از اول هم هیولا جزء ماهیت انسان نبود. و لازم ذالک ان لو تجرد بعض الانواع الماده ان الماده لم یلزم انقلابون، انقلاب در ماهیت لازم نمیاد. به تغییر الحد، یعنی قبلا تعریفش اگر شامل ماده بود و حالا فاقدش بود، این انقلاب بود. یه ماهیتی در یک زمانی چیزی جزءش هست، همین ماهیت در زمان دیگری چیزی جزء همون چیز جزءش نیست، این انقلاب محاله. ولی وقتی دانستیم که از اول ماده جزء ماهیت نبود، یه زمیمه ای بود، حالا هم که از دست داده انقلاب در ماهیت لازم نمیاد. ولی میشه گفت که ماهیت عوض میشه، اون چه عوض نمیشه وجود است، یک وجود است، علاوه فرض این که این مبانی قبول بشه که واقعا وجود جسمانی تبدیل میشه به وجود مجرد و خود همین وجود است که شد مجرد و دیگه هیچ خبری هم از ماده نیست. به فرض این که چنین چیزی ثابت بشه، میگیم دو تا ماهیت، یک وجود است، در سیر تکاملی چند تا ماهیت ازش انتظار میشه. تا مادامی که متعلق به ماده بود اون ماهیت برای صادق بود، حالا اون ماهیت نیست. شما میگید پس دیگه انسان نیست، میگیم انسان است، یعنی با کمالات انسانی را دارد، لازمش نیست که اون حدم برای صادق باشه. خب تا اینجا بحث درباره ماده و صورت و تلازم اینها بود. بعضی از دوستان پیشنهاد کردن که یک فضلکه ای از بحث هیولا در اینجا گفته بشه، در این چند دقیقه‌ای که آخر جلسه باقی هست یک مروری به بحث هیولا میکنیم. عرض کردیم که اعتقاد به وجود هیولا از اینجا ناشی شده که فلاسفه در صدد بر اومدن که تحولات اشیاء مادی و تبدلاتشون به همدیگر را تحلیل فلسفی کنند. دیدن در عالم اجسام پیوسته تبدلات و تحولاتی رخ میده. این تبدلات انواع مختلفی داره، هم در عناصر هست، هم در مرکبات هست، هم در موالید. این با این ستا اصطلاح که آشنا هستند. عناصر موجودهای بسیط هستند که از دو تا موجود ترکیب نشدن، یعنی دو تا ماهیت موجوده، چون هر مرکبی بالاخره باید برسه به بسیط. ما وقتی در خارج موجود مرکبی داشتیم، یعنی از چند تا بسیط ترکیب شده. اگه اون بسیط اونم اون مادهش هم مرکب باشه، بالاخره باید برسه به جایی که اون بسیط دیگه. بساط را در عالم اجسام میگن عناصر. قدما معتقد بودن که این عناصر 4 تاست: آب و باد و خاک و آتش. اینا میگفتن بسیطن، دیگه از چیزی دیگه ترکیب نشدن. حالا فهمیدن که نه، اینا هر کدومشون مرکب از چند چیز هستن و عناصر را به 104 تا 100 چند تا رسوندن. و بعد از این عناصر تازه فهمیدن که خود عناصر هم مرکب هستن از ذرات مختلفی. به هر حال حالا ما به اینا کار نداریم، به طور کلی میدونیم هر مرکبی از بساطی ترکیب میشه. بالاخره به هر جا برسد، آب اگر مرکب از اکسیژن و هیدروژن باشه، خود اکسیژن باید بسیط باشه. اگر اکسیژن هم مرکب از چیزهای دیگه باشه، بالاخره اون اجزای سازندهش باید بسیط باشه. اون بساط اولیه، اونا رو میگن عناصر. منتها به عنوان اصل موضوعی از طبیعیات این را پذیرفته بودند که عناصر 4 تاست. حالا باید جوری دیگه بگن. مرکبات عبارت از اینه که چند تا عنصر با هم ترکیب بشن، مثل صور معدنیه. معتقد بودند که صور معدنیه مثل احجار کریمه، فلزات، اینا ترکیبی از اون عناصرن. بعد نوبت میرسه به مرحله موالید، گیاها، حیوانات، انسان. اینها از عناصر و مرکبات ترکیب میشن، یعنی در وجودشون ممکنه چند جور عنصر باشه، چند جور مرکب باشه، مرکبات معدنی باشه و مجموعاً و صورت نباتی هم میاد روش میشه نبات، صورت حیوانی میاد روش میشه حیوان و نفس انسانی بهش تعلق میگیره میشه انسان. اینها میبینیم که همه به هم تبدیل میشه. نبات را آدم تغذی میکنه میشه جزء بدنش میشه انسان، یا حیوان میخوره میشه حیوان. همینطور اجزای عناصر بسیط مثل آب، فرض کنید اگر اونا بسیط حساب میکردن، یا حالا آهن فرض کنید، فسفر جزء بدن میشه، ازوت، کربن و چیزهای دیگه. اینا دائما در حال تحویل و تحول هست. این تحولاتی که در مرکبات و موالید هست، اینا رو میتونیم بگیم که در اثر اجتماع و تفرق. مثلا اکسیژن و هیدروژن وقتی با هم اجتماع پیدا میکنن میشه آب، وقتی از هم جدا شدن میشه پس کنین دوتا عنصر اولیه. این تحولات را به صورت اجتماع و تفرق میشه تفسیر کرد، تفسیر ابتدایی سطحی. بگیم چطور شد سنگ به وجود آمد؟ فلان عنصر و فلان عنصر با هم مجتمع شدن شد سنگ. ولی مشکل اونجاست که میبینیم عناصر هم به هم دیگه تبدیل میشن. روی نظریه قدیم آب هم تبدیل به بخار میشه، که بخار را هوا میدونستن، خیال میکردن آب میشه هوا. و یا امروز حالا فرض کنین عناصر به هم دیگه تبدیل میشن، حتی ماده تبدیل به انرژی میشه. خب در این بساط وقتی تبدیل و تبدل پیدا میشه در اینجا چی بگیم؟ آیا میتوان گفت که یک عنصری به کلی از بین میره و جاش یک عنصری سبز میشه بدون اینکه هیچ ارتباطی به اون وجود سابق داشته باشه؟ اینا که نمیتونیم بگیم، این چیز سفسطه است که بگیم آب که تبدیل به بخار میشه، اصلا آب به کلی یهو معدوم میشه، جاش هوا به وجود میاد، بخار به وجود. اینا که نمیشه گفت. پس نمیشه این تبدیل و تبدلات را به صورت وجود و عدم تفسیر کرد که بگیم یکی معدوم میشه یکی دیگه به وجود میاد. و بالاخره یه وجود و عدمی هم اینجا در کار هست، بالاخره یه چیز جدیدی پیدا میشه، نبات یه چیزی بیش از خاک داره. یا وقتی عنصری تبدیل به عنصری میشه، بالاخره این فعلیت آتش وقتی در اینجا پیدا میشه یا حرارت یا چیزهای دیگری، این یه چیزی بود که قبلا نبود. خب اینا چی بگیم؟ چگونه تفسیر کنیم؟ ناچار وقتی نتونستیم به صورت وجود و عدم تفسیر کنیم، وجود و عدم محض، بگیم یه چیزی معدوم محض شد و از نو وجودیم به وجود آمد، باید بگیم یه چیز مشترک بین اینا هست. باید بگیم بین آب و بخاری که از آب تبدیل شده یه چیز مشترکی هست. نظریه افلاطون این بود که اون چیزی که مشترک همون جسمیت هست. جسمیت بین همه اینها باقی است. پس میگیم جسمیت ماده است مشترک بین همه اجسام مادی. اشراقیان هم همین را پذیرفتند و تبعیت از افلاطون کردند. ارسطو یک دقت بیشتری به خرج خاص بده و بعضی دیگه از مشکلاتی که در این رابطه مطرح میشد اینا هم را خواست حل بکنه. خب وقتی ما میگیم یک جسمیتی مشترک است بین آب و بخار، بعد یه چیز جدیدی را که صورت بخاری هست میپذیرد، یا خاک صورت نباتی را میپذیرد واجد میشه، آیا هر چیزی را میپذیره؟ خب چطور میشه که یک شی تبدیل به یه شی خاصی میشه؟ آب تبدیل به بخار میشه، سنگ نمیشه. یه رابطه ای هست بین اینا. پس باید بگیم که وقتی میخواد یک جسمی تبدیل بشه به یک جسم دیگری، باید استعداد تبدیل شدن به اون را پیدا کنه. اگه استعدادش درش هست تبدیل میشه به اون تحت یک شرایطی، و الا تبدیل نمیشه. مثلا شما هزاری یک سنگی را بگذارید توی آتش، آب نمیشه. البته سنگ هم در درجات زیاد حرارت آب میشه اتفاقا، ولی خب اون وقتا که این وسایل نبود فکر میکردن مثلا سنگ هیچ وقت آب نمیشه. ولی بعضی چیزا از روغن رو بذارید روی آب، روی آتش، فوراً آب میشه، میعان پیدا میکنه. آتش همون آتشه، اقتضای سوزندگی و تبدیل کردن جسم به جامد به مایع درش هست، ولی این شرطش این است که اون شیئی که تغییر میکنه آمادگی داشته باشه که این آتش درش اثر بگذاره. خب این آمادگی هم پس یک واقعیتی است. در اشیا بعضی چیزها آمادگی برای یه چیزی دارن، بعضی چیزها ندارن. گاهی ازش تعبیر به استعداد میکنن، گاهی تعبیر میکنن به قوه. قوه این را دارد که تبدیل به اون بشه. بالاخره این هم یه چیزی است، در اجسام هست. خب این قوه بگیم چیه؟ خب ممکنه یک کسی بگه که این قوه و این استعداد یک عرضی است، همان که میگن امکان استعدادی یک عرضی است. میگیم جسم وقتی این امکان استعدادی را داشت، اون وقت تبدیل میشه به یه شیء خاصی. تا امکان استعدادی چی باشه؟ این یه مقدار مثلا قضیه حل میشه که چرا آب تبدیل به بخار میشه ولی تبدیل به سنگ نمیشه. جوابش مثلا میشه بدیم که یک عرضی در این آب هست و اون استعداد هوا شدن است. ولی یک عرض دیگری به نام استعداد سنگ شدن در آب نیست. پس این یه خود قضیه را حل میکنه که چرا یک چیزی تبدیل به یک شیء خاصی میشه. میگیم استعداد همون شیء خاص را داره. استعداد یعنی چی؟ یک عرضیست قایم به این شیء. خب یه خود دقت بیشتر میکنیم، میگیم چطور شد این استعداد را پیدا کرد؟ این استعداد همیشه درش بود یا در یک شرایط خاصی این استعداد پیدا میشه؟ خب پیداست که باز استعداد هم در اجسام گاهی هست و گاهی نیست. پس باید یک برای این استعداد هم باید یک قوه‌ای فرض کرد. امکان حصول این عرض هم باید در این شیء باشه تا این عرض درش پدید بیاد. خب تا کی بگیم هر چیزی هر استعدادی پیدا میشه یه استعداد قبلی میخواد؟ این یه مشکلیست. اگر بگیم که در اجسام یک چیزی هست که این عین الاستعداده، اون وقت حل میشه، چون دیگه این استعداد خاصی برای شیء نباید بگیم. این استعدادهای خاص منتهی میشه به چیزی که اون خودش عین القوه است، و الا نمیتونیم بگیم که این چطور شد این استعداد خاص درش پیدا شد، اون استعداد قبلی مال چی بود، و همینطور بی نهایت باید استعدادات قائل بشیم. از طرف دیگه وقتی میگیم یک صورت جوهری میاد روی جسم، قبلا جسمیتش که داره، یک صورت جوهری نباتی هم مثلا روش میاد، اون وقت میشه شجر سیب مثلا. این صورتی که میاد اینم یه جوهری است، خود جسم هم یه جوهری بود. این چطور میگیم جوهری میاد روی یک جوهر دیگری یکی میشه با هم؟ یکی میشه یعنی چی؟ خب این یه جوهری است، اونم یه جوهری. چطوره که یک صورتی میتونه بیاد روی یک شیعی و باش متحد بشه، یکی بشه، اما نمیشه مثلا این میز با صندلی یکی بشه؟ این یه جوهریست، اینم یه جوهریست. یه انسانی با یه مرکبی که سوارش میشه، اینا با هم متحد نمیشن، یکی نمیشن، اما صورت نباتی وقتی سوار جسم میشه با هم یکی میشن. این چطور میشه؟ اگر هر یک از اینا یه ماهیت تامی هستند برای خودشون، این چجور میشه فرض کرد که دوتا ماهیت اینا با هم جوش بخورن تو یکی بشن؟ اینم یه مشکلیست. از طرفی معتقد شدم که جسمیت باقیست، خب این یک جوهر، یکی صورت دیگه هم میاد روش، اونم جوهر. این دوتا جوهر چطور یکی میشن؟ اینها منشأ این شد که ارسطو قائل بشه به اینکه در اجسام یه چیزی هست، یه چیز اسرارآمیزیه که این خاصیتش پذیرش. این که میگیم امکان استعدادی را اون میپذیره و خودش چون قوه محض است، دیگه برای حصول اون قوه احتیاج به چیز دیگری نداره، خودش قوه همه چیز هست. علت این که دوتا جوهر با هم متحد میشن مال اینه که این واسطه هر دو را میپذیرد، هم این را میپذیره هم اون را، به وسیله این که متحد میشن با این، اونها با هم یکی میشن. اگر بنا بود فقط صورت جسمیه باشد و صورت نباتیه، اینا هیچ وقت با هم جوش نمیخوردن. یه چیزی هست، یک مایه‌ای هست در بین اینا که خودش بیشکله. اینا میگن بیشکل، تشبیه معقول به محسوسه، خودش بیرنگه، بیشکله. چیزایی که بیاد روش، روی این مایه، چیزایی که بهش زده میشه، باعث میشه که رنگ خاصی پیدا کنه، شکل خاصی پیدا کنه. خود این یک مایه بیرنگ ضعیف، خلاصه بیجونی هست توی همه اینا. از خودش هم هیچ تحصلی نداره. اگه خودش یه تحصلی دار با تحصلهای دیگه دعواشون میشود. دوتا به شرط لا با هم نمیتونن زندگی کنن، یکی باید کوتاه بیاد. این یکی جوریست که در مقابل همه چی تسلیمه. این صورت بیاد میپذیره، اون یکی بیاد میپذیره. اگه بنابود خودش یه فعلیتی داشت نمیتونه اونها دیگه رو بپذیره، یه چیزی میشد مضاد با اونها. اما این خاصیتش اینه که حالت انقیاد و تسلیم محض داره، قبول و قوه محض. اینه که هم صورت جسمی رو میپذیره، وقتی صورت ناریم مثلا اومد روش اونم رو میپذیره، قوه همه چیز. به این صورت ارسطو خواست چند تا از مشکلات را در زمینه تبدیل و تبدل حل کنه. قوام برهان قوه و فعل هم به همین است. یعنی خوب که بازش بکنیم همینا میشه که یک شیء فعلیتی دارد، فعلیت جدیدی را میخواد بپذیره، این دوتا از اون جهت که دو فعلیت هستن با هم جمع نمیشن. حیثیت پذیرش یه چیز دیگری است، پس باید یک قوهی باشه، یک جوهری باشد این قوه و پذیرش تا همه اینا را جمع بکنه. ولی متاسفانه اونطور که ما به مغز خودمون فشار آوردیم بالاخره نتونستیم این هیولا را درک بکنیم. اشکالات زیادی برش مترتب میشه که قابل پاسخ با عقل خودمون نیست. جوابایی هم که بزرگان فرمودن ما نتونستیم هضمش بکنیم. به بعضی از اشکالات در زمین بحث ها اشاره شده، بعضی هاش هم تو اون پاورقی هاست مراجعه فرمودید. این مطالب چند تا پیشفرض داره، چند تا اصل موضوعی داره که اینا هم در جای خودش برای ما ثابت نیست. یکی این که امکان استعدادی یک عرضی است، در جای خودش گفتیم که ما نمیتونیم اینا ثابت بکنیم که یک عرضی است، یک معنای انتزاعی عقلی است. یکی این که میشه فرض کرد یک جوهری که این قوه باشد، جوهری موجود در ضمن یک شیء و این قوه است. اینم فرضش برای ما مشکله، چون موجود بودن بدون فعلیت نمیشه. البته جوابهای دادن، نه اینکه این حرفا را مورد توجهشون نبوده، از قدیم الایام بین ارسطوییان و افلاطونیان این نزاعها درگیر بوده و بحثها همیشه بوده، بحثهای داغی هم بوده. تو کتابای شیخ اشراق اشکالات بر هیولا فراون شده. در مقابلش هم مشائین ساکت ننشستند، مثل ابن سینا، میر داماد، صدر المتلهین، اساطین فلسفه، اینها هم ساکت ننشستند، جواب دادن به اینا. ولی متاسفانه عقل ما نمیرسه اون جوابا رو درست درک بکنه. میگن که درسته که هیولای قوهیست، این قوه هست و هیچ فعلیتی نداره، ولی بالاخره وقتی با صورت متحد میشه در اثر فعلیت صورت فعلیت پیدا میکنه. بله وجود بی فعلیت نمیشه، اما فعلیت هیولا در سایه اتحادش با صورت. ما اینجا فقط یه سوال میکنیم که این صورت که واسطه میشه برای فعلیت هیولا، واسطه در ثبوت هست یا واسطه در عروض؟ یعنی وقتی صورت میاد روی هیولا واقعا خود هیولا یک فعلیتی پیدا می کند، یا همون فعلیت و صوره هست که بالعرض به هیولا نسبت می دید؟ اگر یه فعلیتی پیدا می کند غیر از فعلیت صورت، اون واسطه بود در ثبوت فقط، بعد خودش این فعلیت پیدا می کند. این که تناقضه، برای اینکه شما میگید هیولا همیشه قوه محضه، این ذاتیشه. اگر نه، صورت وقتی واسطه میشه برای ثبوت فعلیت، این واسطه در عروضه. یعنی صورت که میاد روی هیولا باز هم فعلیت مال صورته، هیولا همچنان قوه محض است. پس معناش اینه که وقتی هم صورت اومد حقیقتا هیولا فعلیت پیدا نمی کنه و وجود با فعلیت مساوقه. پس یعنی حقیقتا هیولا وجود پیدا نمی کنه. و اشکالات دیگری هم هست که در بحث‌های مختلف اشاره کردیم و در اندازه‌ای که فرصت بود در اینجا خواستیم یک مرور جدیدی به بحث ایبرا بشه. صلی الله علی محمد و آله.